أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق سوم سوره مبارک حجرات آیه 14 تا 18. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کاملا فضا رو داره نشون میده. اعراب، اعراب رو دیروز تعریف کردیم، گفتیم اعراب کیان؟ عوامه. ببینید عوام و خواص یه موقع کسی با سواد بی سواد فرض نکنه ها، نه اصلا بحث سواد ظاهری نیست. عوام و خواص یعنی کسایی که خواص کسایی هستند که به یقین رسیدن تو توحید، عوام کسایی هستند که به یقین نرسیدن تو توحید، یعنی شرک دارن هنوز. خب شرک اینا چیه؟ اینا خودشونو قاطی آدم فرض میکنن، یعنی میان منت میذارن، منت ایمان آوردن سر پیامبر خدا میذارن. پیامبرم اعراب میان پیش تو میگن آمنا، بهشون جواب بده بگو لم تؤمنو، شماها ایمان نیاوردید. چی آوردین؟ بگید اسلام آوردیم، ایمان رو خراب نکنید. اسلام آوردن یعنی به زبان ادعای اسلام کردن که احکام شرعی بهش بار میشه. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، لما که میاد یعنی هنوز، هنوز ایمان داخل قلبهای شما نشد. چرا خدا این حرف رو میزنه؟ و ان تطیع الله و رسوله، اگه اطاعت کنید خدا و رسولش رو، خب یعنی چی؟ چرا میگه ایمان داخل قلبتون نشده؟ اگر اطاعت کنید، معلوم میشه که اطاعت نکردن از خدا و رسول. اگر اطاعت کنید از خدا و رسولش، اون وقت ایمان آوردین. اون وقت لا یلدکم من اعمالکم شیئا، خدا چیزی از اعمال شما کم نخواهد کرد. یعنی دونه دونه اون پاداشایی که بهتون گفتن بهتون میدن. پس معلوم میشه الان اینا یه ضرری انگار کردن تو جامعه اسلامی، یه چیزی عجیبشون رفته ظاهرا. اینا اومدن که ما ایمان آوردیم، ما باعث شدیم جامعه اسلامی شکل گرفت، حالا سهم ما کو پس؟ چرا سهم ما رو نمیدیم؟ خدا اینجوری میزنه تو دهنه اینا، میگه پیامبرم بهشون بگو شما ها اصلا ایمان نیاورده، الکی ادعای ایمان نکنید. شما ها اومدید ظاهرن اسلام آوردین و هنوز ایمان در قلب های شما وارد نشده. اگه وارد شده بود تو اطاعتتون باید دیده میشد. پس فقط کسانی که مطیع خدا و رسول هستن خدا قاطی مؤمنین میدونه. اینجا منظور ایمان حقیقیه. اونجا تو انما المؤمنون اخفا گفتیم منظور ایمان ظاهری هست، ولی اینجا منظور چیه؟ اینجا منظور ایمان حقیقیه، یعنی باید وارد قلب شده باشه. بروزش کجا باید دیده بشه؟ تو اطاعت از خدا و رسول. اون وقت پاداشش چی میشه؟ خدا از اعمال شما چیزی رو کم نمی کنه. ان الله غفور و رحیم. اون وقت در برابر شماها بسیار آمرزنده و مهربانه. اون وقت اگه غلطی همین وسط ها هی از شما سر بزنه ناخودآگاه، خدا چیکار میکنه؟ اونا رو میبخشه، باز پاداش کامل رو بهتون میده. و اون رحمت ویژه همون هدایت قلبه که میرسونه. الان آیاتش میان. خب پس اینجا خدا توی جواب اولی که داد به اینها ادعای اینها رو رد کرد 100%. خب حالا میخواد جا بندازه که مؤمنین اصلا کیا هستن که شماها همتون ادعای ایمان دارید. الکی ادعای ایمان نکنید. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمنون فقط کیان؟ ببین انما آوردا، خیلی باید جدی بگیریم این آیاتو، خیلی باید جدی بگیریم این آیاتو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. یک، اولین شاخصه مؤمنان حقیقی این هست که ایمان دارن به خدا و رسولش. خب ایمان دارن به خدا و رسولش، خدا یا این چه تفاوتی داره با اون آمنایی که اینا دارن ادعاشو میکنن؟ نه، این ایمان، ایمان یقینیه. ثم لم یرتابو، سپس شک نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی اصلا ایمان یعنی یقین. چرا؟ چون زیر یقین ایجاد شک میکنه. چرا؟ چون درصد خلافش رو میبره عقل انسان. یعنی شما حتی اگر 99% احتمال بدی که این امام داره راست میگه، باز 1% هنوز ته دلت انگار محکم نشده، اطمینان هنوز پیدا نکرده، نکنه اشتباه کنه، نکنه الان من بیام ضرر کنم به حرفش گوش کنم. اون چل میکنه آدمو دیگه. خب این مؤمنون شاخصه شون این هست که هرگز شک نمیکنه، یعنی یقین 100% داره. امام یه حرفی میزنه 100% منفعت. خب کجا این بروز پیدا میکنه؟ یعنی کسی که ایمان میاره و شک نمیکنه تو عملش چجوری دیده میشه؟ و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. پس معلوم میشه که اون امام چی خواسته بوده ازش که این شک نکرده داده، گفته بیا جان و مال بده در راه خدا. جان و مال دادن همون جهاده. خب اینا اومدن عمل کردن، جاهدو انجام دادن. اینا در پیشگاه خدا چه جایگاهی دارن؟ اولائک هم صادقون، اینا پیش خدا راست کنن. خب شما خلاف اینو میتونی تو این فرمول جا بدی؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که اعتماد به خدا و رسول نداره در حدی که به شک نیفته، سردرگم نشه، دوچار تحیر نشه، چه کنم چه کنم نکنه، و وقتی که امام دستور دادن جان و مال میده بگه چشم، و در طبق اخلاص در لحظه بتونه فدا کنه. روی هیچ مدل دیگه ای رو ایمان نمیدونه. انما یعنی اونی که یه روز که حالش خوبه هست، یه روز که حالش خوبه نیست، این مؤمن حساب نمیشه، این راستگو نیست. داره هی میاد میگه دوستت دارم دوستت دارم، ولی پای دادن جان و مال که میرسه، چون عاشق باید اینجا اثبات کنه عشقشو با دادن جان و مال، پای اثباتش که میرسه اینجا پاش لنگ میزنه، میگه حالا فکر کنم، حالا ببینم چی میشه، حالا ببینم دیگران نمیرن، اصلا وظیفم هست نیست، نمیدونم باید چی کار کنم. این حال مؤمن واقعی نیست. خب این که خدا از اول سوره ما رو با عشق و عاشقی پیش آورد تو این مسیر، پس دلیلش معلوم شد. میخواد ما به ایمان حقیقی برسیم. اصلا زیر عشق خدا ایمان حقیقی حساب نمی کنه. اگرم پاداشی میده، اگرم بهشتی میبره، به فضله. یعنی تو کار نکردی اینجا. اما وقتی اثبات بشه عشق با چی؟ بگید با چی ببینم آیا جا افتاد یا نه. با دادن جان و مال، اول مال بعد جان. آه ماله که جون کندن داره دیگه. آره سختره، سختره. مال و جان اگر اثبات شد، اون وقت چیه؟ اون وقت خدا اینو میخره. اون وقت خدا سنگ تموم میذاره برای این آدم. چیزهایی به این انسان نشون میده که احدی نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه دلی احساس کرده. این روایت ها، چیزهایی به این انسان نشون میده نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه دلی احساس کرده. به خاطر همین این افرادم درک نمیشن، یعنی فوش زیاد میخورن. آره غیر عادی میشن دیگه، چون اکثر افراد به این درجه نمیرسن، به این درجه از یقین که امام رو آب را میره میگه بیا دنبالم. اینجا بخواد یه درجه، یه درصد حتی شک کنه که اون امام داره میره، من الان برم خفه میشم. اون نمیتونه بره دیگه، نمیتونه بره. ولی وقتی بگه چون امام داره به من میگه بیا، خودش فکر همه شروع کرده. من که قرار نیستم با قدرت خودم راه برم که، اون میدونه منو چه جوری ببره، میره دنبالش. کاری نداره که چرا و چه جوری، چه جوری، چه جوری. میدونید که چقدر سواله برای همه، چه جوری. موضوعی بنده خدا یه دونه بچه داشت 13 ساله. خب میدونید که بچه هایی که کمن پوست ننه بابا رو میکنن دیگه، میدونید که چوبه چیه؟ چوبه بچه نیاوردنه. شرکی که اتفاق افتاده، این چوبش این میشه که همون بچه های کم پوست ننه بابا رو میکنن. خب آره، بعد من بهش گفتم یه مقدار از قرآن و اینا، گفتم که ببینید شما الان راهکار چیه به نظرتون؟ راهکار اینه که هی بشینید بگید که ما این بچه ما رو بیچاره کرد، خوب شد بیشتر نیاوردیم. اگه بچه اینه اصلا نمیخواستیم، کاش نمیآوردیم همینم. راهکار اینه الان، یا راهکار اینه که دو سه تا بچه بیاری بذاری این بزرگ کنه، هم خودش رشد کنه، هم از تنهایی در بیاد، هم خدا به تو رحم کنه، چون اینجا حاضر شدی مال و جان بدی دیگه. عوام الناس اینجا برمیگردن میگن که چی؟ بابا نفست از جای گرم بلند میشه، یا پولشو از کجا بیاریم؟ الان میدونی پوشک چقدر شده؟ خدا چی گفته تو قرآن؟ گفته تو تقوا پیشه کن، من رزق بدون حساب بهت میدم. خب خواص اینا براشون روشنه، چون چشیدن، چون دارن با همین رزق بدون حساب زندگی میکنن، سوال نیست براشون. خب اما اونی که نچشیده، یعنی اون تقوا رو نداشته، یعنی عمل نکرده به دستورات خدا که پاداشش چی بشه؟ رزق بدون حساب بشه. چشم نگفته بیچون و چرا، این رزق بدون حساب نشه. بعد جوابی که میده چیه؟ چجوری؟ نه تو بیا به من بگو چجوری، از کجا. ببخشید خداست، تو با خودت مقایسه میکنی؟ برای تو از کجا و چجوری معنا داره؟ برای خدا معنا داره؟ برای امام زمان معنا داره؟ اینجا اگر انسان نتونه اعتماد بکنه، نمیتونه جان و مال بده، نمیتونه، همش احساس ضرر میکنه، میگه من سلامتیمو از دست میدم، من بیچاره میشم، من پولشو از کجا بیارم؟ نمیتونه بده، نمیده دیگه، خودشو خلاص میکنه، میگه نمیخوام اصلا. حالا اینا که ازدواج کردن به کجا رسیدن که ما ازدواج کنیم؟ اینایی که بچه‌ها بودن حالا چه گلی به سرشون زدن که ما بزنیم؟ ببین همش نگاه مادی 100%. خدا وکیلی آقا امام زمان میخوان ظهور کنن الان، لیست یارانشون رو خدا وکیلی انصافا شما حق میدی به امام از کیا پر کنه؟ اونی که اعتماد میکنه به امام میگه من پول ندارم، اون که داره. من جون ندارم، اون که میتونه به من سلامتی بده، بچه بیارم. اینجا من حرف نمیزنم، من نمیگم من نمیخوام. ببین کلمه یه نمیخوام مشرکانه ترین حرف دنیاست. یعنی تو الان اومدی خودتو در عرض امام معصوم قرار دادی. ببین قرار شد در عرض امام معصوم کسی نباشه. نمیخوام نداریم. حالا ببین این اعراب که تو الان این آیه ها رو میخونی میگی عجب آدم های فلان فلان شده بودن، خدا لعنتشون کنه، چه بسا در لایه های زندگی که ما فرو میریم میبینیم که یکی از همین اعراب هستیم. انگار ادعای ایمان داریم در صورتی که هنوز ایمان به دلهای ما وارد نشده، یعنی هنوز عاشق نشدیم، به خاطر همین شک میکنیم توی مادیات. چون رو چرا میکنیم با امام تو مادیات؟ عقلمون نمیتونه درک کنه مسائل معنوی رو. چرا؟ چون عاشق نشدیم هنوز. اون وقت تو دادن جان و مال دو تا چهار تای دنیایی میکنیم، پامون لنگ میزنه، نمیتونیم بدیم. همین اخیرم بود یه بنده خدا رو دیدم که ایشون 45-6 سالش بود، بعد میگفت خیلی دوست دارم بچه فلان اینا. دیدیم ما خیلی شعارم زیاد دیدیم بچه. گفتم خود چرا نمیاریم؟ گفت من دیگه بیارم، من ازم گذشته دیگه. گفتم خدا که نگفته ازت گذشته، خدا بوده 48 سال و نیم تا زی سید نباشی. خدا گفته ازت نگذشته، تو داری میگه ازم گذشته. خب این که شرک شد که. الکی ادعا نکن. بچه خوبه اگه ما میتونستیم میآوردیم. خب چرا طلب نمی کنی؟ فقط بلدی حرف بزنی، طلب کن. بابا آقا هرچی شما صلاح میدونی، من چجوری میتونم یاریت کنم؟ هرچی شما صلاح میدونی. الکی جای خدا برای خودت تصمیم نگیر، جای خدا نیستی، علم نداری. الان شما علم دارید 100% بچه بیارید میمیرید؟ آخه بعضی از این حرفا زیاد میزنم، میگم من الان که بچه بیارم میمیرم. بارها من شنیدم توی یکی از کلاسام سوره ملک داشتیم میگفتیم، اونجا بحث کفر به ربوبیت دیگه. خب دقیقا همین موضوع. وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم و بئس المصیر. بعد اونجا خود یکی از خانم‌ها سوال براش ایجاد شد، گفتش که الان من 3 بچه دارم، میگم اگه بچه بیارم میمیرم، کفر به ربوبیته؟ اونم بله. واقعا کفر به ربوبیته؟ بچه مذهبی همون اونم بله کفر به ربوبیت. بعدشون سید هم بود، گفتم شما سنمون رفته بالا بابا، ما پزشک خودمون تو علم پزشکی ثابت شده بالای 40 سال شما بچه بیاریم منگول میشه. گفتم اینا رو خدا نگفت. خدا گفته جای اینا رو؟ ملاک تشخیص حق از باطل چی شد؟ ببین اینا تو لایه عوام و خواص خیلی مفاهیمش فرق میکنه ها. عوام خب دیگه علمشونشون از بشر دارن میگیرن، 100% براشون یقین، الان من بچه بیارم میمیرم. چرا؟ چون دکترم گفته. رسول خدا اینو نگفته، خدا گفته تو بیا برای من کار بکن، تو بیا از منو طلب بکن، تو بیا تابع من باش از طریق امام معصوم. من اگه صلاح تو بدونم در نهایت عافیت میتونم برات فراهم بکنم. بعد جالبه اون خانم الان بچهش چند سالش شده؟ 2-3 سالش شده. ایشون خودش میگفت همین باعث شد که من اونجا کوتاه اومدم. گفتم نه از کجا من بمیرم؟ بعد جالبه ایشون میگفت که این زایمانی که این دفعه داشتن از همه راحت تر بود و هیچ مشکلی میگفت من نشم. من رو حساب قبلی ها میگفت نمیتونم دیگه. ببین 2-4 تای دنیایی، چون اون دفعه خیلی زج کشیدم و در حد مرگ بوده، پس من دفعه دیگه حتما میمیرم. این قضاوت های بدون علم دنیایی. ایشون الان بچهش 2-3 سالش هم میگه، میگفت قرآن من نجات داد از این شکل. خب شما فکر کن با اون تفکر اگر انسان از دنیا بره کافره. درسته ممکنه خدا فضل کنه و بهشت ببره، یعنی حالا دیگه خودش چجوری حساب کتاب میکنه، ما علم نداریم. ولی اسمش کفره، اسمش رو نمیتونی ایمان بذاری. چون خدا گفته بله لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر بچه هاتون رو نکشین. گفته نه به نتیجه کار نداشته باش، تو وظیفتو انجام بده، تو تلاشتو بکن نشه، شد به تو ربطی نداره، امتحانت بوده. مگه حضرت نوح پسر ناخلف نداشت؟ ما نعوذ بالله خودمون از پیامبر خدا هم بالاتر میدونیم، امتحانش بود. تو تلاشتو بکن نشه، تو خودت بچه رو مشرک نکن با نگاه دنیا محور. اگر شد چیه؟ بگید امتحان صبرته، قرار با این رشد کنی. پاش وایسته شک نکن. کی آدم دوچار شک نمیشه؟ وقتی به نتیجه فکر نکنه. این خیلی فرمول مهمیه. کی آدم دوچار شک میشه؟ وقتی به نتیجه فکر میکنه. آقا به نتیجه فکر کردن کار بنده نیست، کار فرماندهه. فرمانده باید، فرمان روا باید به نتیجه فکر کنه، نه تویی که هیچ علمی به یک ساعت آینده خودت نداری، به یک لحظه بعد خودت نداری. همین چند روز پیش یه کلیپ فرستادن، یا حاج آقای داشت صحبت میکرد افتاد مرد همونجا پای میکروفون. از یک لحظه بعدت خبر نداری. خب ببین الان لحظه ملاقاتت شد، چجوری داری میای؟ تو ذهنت چیه؟ ایمان و کفر چیه؟ تعریف داره توی قرآن. تو با ادعا که نمیتونی مؤمن مشهور بشی. اگه به ادعا باشه خدا اینجا مذمت نمیکرد این عربو. میگه شاخصه داره ایمان، اولا شک نباید بکنی. شک نکردی بیا اثبات کن تو عمل، جان و مال بده، مال و جان بده، ببخشید خدایا مال و جان بده، چون تقدم داره. اسپانی بازی شد، قرار شد قومیت ها رو مسخره نکنیم. قرار شد از خودتون عیب نگیریم. نه این شد ادعا، این شد ادعا. آره ببین توحید تعریف داره، الکی که نمیشه که. نتیجه عزیزان، نتیجه مؤمنین واقعی که به توحید رسیدن اهل ادعا نیستن. اهل چیان؟ اهل عملن. بعد چجوری میتونن عمل کنن؟ عاشق شدن، چون فقط عاشقه که شک نمیکنه به معشوق. اینو برید تا شب روش فکر کنید، تایید میکنید خودتون. فقط کی شک نمیکنه به معشوق؟ کسی که عاشق شده باشه، وگرنه شک میکنه. میگه از کجا معلوم الان صلاح این باشه؟ داره میگه بیا الان مال و جان بده، شاید من ضرر کنم این وسط، خودم چی اون وقت الان اینو بدم بره خودم گرسنه نمونم؟ میگه تو بده بره، من گرسنه نمیذارم تو رو. خب اینجا فقط عاشق میتونه اعتماد کنه. چرا؟ چون در ظاهر داره میبینه که داره میره. بچه های دیگران تا وقتی میرن شهید میشن اشکال نداره، بچه من نره. نمیشه که عزیزان، بالاخره یه جا تکلیف خودتو روشن کن، تا کجای کار هستی. چرا تو زیارت عاشورا بدیات داده بگی به ابی انت و امی؟ میگفت همش بگو خودم فدات. میگه عزیزترینات یعنی چی؟ یعنی خدایا من از پدر و مادرم در راه تو میگذرم. پدر مادر دیگه عزیزتر نداره آدم که. تو شوهرت هم میتونی طلاق بدی، ولی پدر مادر تو که نمیتونی طلاق بدی، همیشه وصلن به دنیا آخرت، ملکوتتون به هم وصله. میگه بیا بگو خدایا عزیزام فدات. این عاشقانه تره تا اینکه هی بیای بگی خودم فدات، ولی ننه بابا نه. پاش افتاد ننه بابا تا فدای من کن، بگو به ابی انت به امی. جهت جامعه کبیره که دیگه مفصل تره دیگه، به ابی انتون و اونوین و نفسی و مالی و اسرتی، همه چیزم فدات، مثلا من غیر تو چیزی نیستم که بخوام چیزی داشته باشم، همش مال خودت، فدات فدای قدمات. یکی از مهمترین راهکارهای آرامش ماندگار همینه، هر اتفاقی افتاد بگید فدای قدم های امام زمان. ببینید چقدر اونجا بهت حال میده. ای فوش داد، فدای قدم های امام زمان. ای هر چی میگم بیشور نمیفهمه، فدای قدم های امام زمان. بابا ما هرچی دست و پا زدیم پول ما رو خوردن، فدای قدم های امام زمان. ببینید قرار نیست به چیزی دل بسته باشی، نه همه امتحاناتته. بگو بذاری دلت آرام بشه پاداشش رو دریافت کنی. ببین این پذیرفتنه پاداش داره، حال میده بهت اون وقت، فرق نداره که. قل اتعلمون الله بدین کن، همه چی دیگه، مال و جان دیگه، همه چی دیگه، غیر این نگه چیزی داری. قل اتعلمون الله بدینکم، دومین جوابی که پیامبر خدا از جانب خدا مأمورشن به مردم به این اعراب بگن چی هست؟ اینا یه هدفی دارن از این ادعا، چی هست؟ میخوان مدل جدیدی از ایمان رو برای پیامبر خدا تعلیم بدن. یعنی انقدر اینا روشون زیاد شده، یعنی میگن امام معصوم نمیفهمه ایمان یعنی چی، ما باید بهش یاد بدیم. پیامبرم بهشون بگو اولا که مؤمن نیستین، خب تکلیف ادعا رو رد کرد با اولین جواب. توی دومین جواب هدف ادعا رو رد میکنه، قل اتعلمون الله بدینکم. ببین اینا دارن با رسول خدا حرف میزنن، ولی اینجا خدا خودشو میاره. چرا؟ چون یکیان، چون یکیان. لحظه ای که جدا بشن تو ذهنت چرکه؟ یعنی خدا یه چیزی گفته باشه، رسول نظری غیر از اون چیزی که خدا گفته داشته باشه، یه همچی چیزی وجود نداره تو توحید. اینه که اگر امام حسین شفاعت کنه قبلش خدا اجازه داده، مگه همینطوری الکی خدا مگه از فرمولای توحیدش کوتاه میان؟ آیا شما دارید تعلیم میدید به خدا دینتون رو؟ یعنی الان من خدا باید بیام از شما تعریف دین رو یاد بگیرم؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و خدا میداند آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است. والله بكل شيء علیم، خدا به هر چیزی داناست. به کی داره تعلیم میدید؟ خدا شاید رسول ندونه. ای رسول که زبون منه، من چجوری دارم با شما انسان ها حرف میزنم؟ رسول زبون منه، چیزی جز من نیست. یمنون علیک ان اسلمو، پیامبرم میان بر سر تو منت میذارن که ما اسلام آوردیم تو پیروز شدی، ما کمک کردیم. قل لا تمنوا علی اسلامکم، جواب سوم، بگو منت نذارید به من به خاطر اسلامتون. کی باید منت بذاره؟ بله الله یمن علیکم من هداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکه خدا به شما باید منت بذاره که هدایتتون کرد به این ایمان اگر راست میگویید. یعنی کیا راستگو بودن؟ انما المؤمنون، درسته؟ یعنی اگه مؤمن واقعی هستید یه لحظه نباید حال منت گذاشتن اصلا بیا توی ذهنتون، بلکه هر لحظه خودتون رو تحت منت کی میبینی؟ خدا. هر لحظه خودتو هی میگی خدایا ممنونتم، ممنون، یعنی مورد منت تو هستم که تو منو هدایت کردی به این ایمان. اگه تو منو هدایت نمی کردی من الان کجا بودم؟ خدا وکیلی کجا بودیم الان اگه خدا دست ما رو نمی گرفت شیعه قرار بده ما رو؟ اصلا تو یادته که شیعه شدی؟ همین که تو الان اسم اسلام روته منت خدا نیست؟ قرآن اهل بیت آورده برات، منت چی رو داری میذاری؟ اصلا چیزی داری از خودت؟ همون مال و جانی هم که داره میگه بیا بده کی بهت داده؟ جالب آدم منت چیزی رو که نداره بذاره، یعنی 100% خلاف عقل و منطق و همه چیه. پس معلومه اینا راستگو نیستن، کسایی که حتی توی ذهنشون منت میذارن به امام، یعنی چرا من این کار کم نشد، چرا فلان، چرا سهم ما رو ندادین، چرا حاجتمون رو ندادین، چرا جواب ما رو ندادین، چرا فلان، چرا فلان، چرا نداره. ببین با کی طرفی. ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. خدا بیناست با آنچه که انجام میدهید. یعنی چی؟ یعنی اینا عمل منافقانه دارن، راست نمیگن. همون اسلام ظاهری هم که آوردن باز به طمع چیزی بوده، خالصانه نبوده. اگه خالصانه بود ان کنتم صادقین اینجا نمی آورد. میخواد بگه که راستگو نیستید دیگه. همین که دارید منت میذارید خودش داره فاش میکنه که شماها راستگو نیستید. آدم راستگو میدونه که هیچی نداره، میدونه که هیچ عملی نداره. اگرم یه لحظه یه تقوایی یه چیزی اتفاق میفته باز کی داده؟ و آتا هم، آتا فایلش کی بود؟ تقوا هم، آتا هم تقوا هم، یعنی تو بپذیر من کمکت میکنم که عمل کنی، بیا جان و مال بدی، دیگه نکن خودت دادی بازم. یعنی به ته ماجرای عشقم که رسیدی و همه هستیت رو هم که فدای خدا کردی باز فکر نکن که خودت بودی، چون تو از خودت چیزی نده. من دستتو گرفتم، من منت گذاشتم، هدایتت کردم، من راهو بهت نشون دادم. خودت چجوری تشخیص میدادی؟ یه آسیب بزرگی جامعه ولایی رو تهدید میکنه. خدا تو سیاق سوم این بحران رو برمیداره. اون آسیب چی هست؟ سهم خواهی. سهم خواهی. ما این کار کردیم، پولمون چی شد؟ ما این کار کردیم، پستمون چی شد؟ ما این کار کردیم، الان پسرخاله ما رو استخدام کنید. ببین این مسائل نیست تو نظام توحیدی، 100% کفر. ایمان نباشه چیه؟ کفر دیگه. قربونت برم، تو که نمیتونی فرمول ایمان رو عوض کنی. میگه ایمان اصلا وارد دلهاتون نشده، وقتی اطاعت کردید اون وقت بیاد ادعای ایمان کن. بعد اطاعت بکنید دیگه ادعای ایمان نمی کنی. و هر لحظه باز التماستون به راهه، هر لحظه دیگه حالتون حال عشق بازیه، هر لحظه میگه چی میخواد ما بدیم بیشتر، الان چی کار کنم امامم، الان چی کار کنم، چی میخوای از من بدم دیگه. اصلا ادعا کلن از بین میره. اللهم ارزقنا. چقدر خالص کرد مؤمنین رو تو این سیاق، خیلی خالص کرد. ببین معلوم چه جامعه ولایی همچه مؤمنین خالصی لازم داره، و این مؤمنین خالص هن که فقط یاری میرسونن، بقیه یاری نمیرسونن، بقیه فقط منت میذارن، اما از سهم‌خواهی داره. ما فلانی هستیم، تو اصلا میدونی من کیم؟ آخ چقدر این جمله ها رو میشنویم. الله اکبر، مگه کی هستی؟ داری سر خدا و پیغمبر منت میذاری؟ خب ما چون فهم سیاقی داریم دیگه سوره های دیگر رو اینجا نمیاریم اضافه کنیم. حالا اونو بعد باید روش فکر بکنیم، اینجا نیست که. تو اون تو چه بافتی اومده، تو چه سیاقی اومده، الان من اونو سیاقش رو یادم نیست چی هست. بله، خدا ما رو نجات نده، واقعا چی داریم ما؟ ظلمت محض دیگه، جهنم محض. این سیاق افشاگری بود و مقابله با جریان اجتماعی مدعی ایمان و اسلام. اعراب ناسیونالیست یعنی چی؟ یعنی خودشونو کسی فرض میکنن، ماها، ما فلانی ها، یعنی ناسیونالیسم، من خودمو، خودخواهی، خود برتربینی. این دقیقا همون دردی که باعث شد برادری به هم بخوره. یعنی یه سری افراد بیان میگن که آقا ما بیشتر کار کردیم، ما ایمان آوردیم، جامعه اسلامی پیروز شد، پس ما اینجا باید سهم بیشتری داشته باشیم، ما ژن خوبا هستیم، ژنای خوب. خدا گفته شما ژن خوبین؟ خدا اینو نگفته. خدا گفته هر کی اومد اینجا شک نکرد و جان و مال در طبق اخلاص داد، اون ژن خوبه. خودم میدونم چه جوری پاداششو بدم، اون نمیاد به من بگه به من پاداش بده، من خودم بهش میدم. پس هر کی اومد طلب پاداش کرد معلوم میشه راستگو نیست. گرفتی چی شد؟ این خود شاخصه نفاقه، شاخصه کفره. اعراب ناسیونالیست میخواهند با ادعای ایمان اصول و روش اجتماعی سیاسی خود را بر پیامبر خدا تحمیل کنند. یعنی بگن که این دینداری درسته، چون ماها اومدیم ایمان آوردیم تو پیروز شدی، پس حالا باید سهم ما رو بدی. این دینداریه، این عدله. فدک رو گرفتن، هر کی بیعت کرده بود براش تقسیم کردن، دادن، خریدن مردم دیگه. خب کسی اینجا به امامش اگر شک نمی کرد بیعت میکرد با اینا؟ میگه تو باید بیاری هرچی هم دادیم بیاری بدی، نه اینکه طلبکار باشی، نه اینکه با پول بتونن تو رو بخرن. همیشه خدا این شرک دامن مردم رو گرفته، امام معصوم شهید شده. همیشه خدا از همون زمان رسول تا همین الان، امام آخرم برد غیبت که شهیدش نکنن مسلمونا، که به هدف بتونه برسونه عالم رو. بالاخره ظهور اتفاق میفته. حالا ما اینجا یا خالص شدیم یار میشیم، یا خالص نشدیم یکی هستیم مثل اینا. ایشان مؤمنین حقیقی نیستن و حتی به خاطر تسلیم بودنشان نیست منتی بر سر پیامبر خدا ندارند. پس هر وقت ما تونستیم منت نذاریم، اون وقت این معلوم میشه که به صدق رسیدیم، به عشق رسیدیم. هر کی هم صادق بشه عاشق میشه، چون دیگه شک نمی کنه. بس خیلی فرمول مهمی بودی، خیلی مهم. نون شب هر لحظه، نون شب نه، نون هر لحظه. چون فقط شبا که قرنس عاشق باشیم، هر لحظه، هر لحظه نیاز داریم فرمول انجام بدیم. اولا شک نکن، اعتماد کن، تو لحظه اونقدر دلکنده باش که همه هستیت رو که خودش بهت داده بتونی فداش بکنی، که اثبات عشق بکنی، تا اون وقت پاداشات خودش بهت بده. منتی سر خدا پیغمبر نداری، کاری نکردی که. خدایا کلاس قرآن رفتیم، فکر کردی خودت رفتی؟ اگه کور نبودی میدیدی که من بردمت. باور کنی کوری نمیبینی دیگه، خدا رو نمیبینی، خودتو میبینی همش. چی؟ کی دهنه اینا رو بسته؟ تو میتونستی الان؟ باور کن من این کار رو کردم، تو بعد اینو بهم بدی. آره حالا ما میگیم اینا رو نگین، شرکه فلان، نمیگن خب حرفایی میزن. طلب نداشته باش از امامه، که کاسه بشقاب نخواه ازش. مریض دگه مرد نگو چرا مرد، صلاحش بود، قرار نشد مگه تسلیم فرمان باشی. یه روایت توحیدی عاشقانه داریم بگم براتون یا نه؟ میگه مؤمن عاشق تو دستای خدا مثل مرده تو دست مرده شوره. مؤمن عاشق تو دستای خدا مثل مرده تو دست مرده شوره. مرده به مرده شور میگه که الان این وری به تابون من و اولان اینجا ما کافور نمالیدی. مرده چی میگه به مرده شور؟ اصلا اراده ای داره، اصلا فکری داره، عملی داره. میگه تو خود درکا خواستی، اونم کارشو خوب بلده، نمیشه بزن، اصلا نمیفهمن مردم، تو تومت کف میزن. آه نگه پس دیگه. آره. آیه، چون میدونید چرا نمیفهمن؟ چون برای انسان ارزش استقلالی قائلن، برای فکر انسان، برای عمل انسان، یعنی منم که فکر میکنم، منم که تصمیم میگیرم. چون عاشق نشده واقعا هم جداست، واقعا هم جدا. چرا میتونه شیطان بیاد بهش مسلط بشه؟ کسی که با خدا یکیه که شیطان راهی نداره بهش، واقعا هم جداست. و کسی که جداست اصلا این حرفا رو نمیفهمه. اینه که زور نزنید، شما قرآن رو بگید، هر کی فهمید فهمید، دیگه نوش جونش بشه. آیه 1-5 دعوت مؤمنان به پیش نیفتادن در پیشگاه خدا و رسول بود. صلوات الله علیه و آله. و رعایت تقوای ولایت پذیری و پیروی برای رسیدن به این تقوا، صدای خود را از صدای رسول خدا بالاتر نبرید و در گفتار با ایشان جوهره صدای خود را آشکار نکنید. یعنی نه بالاتر نه هم عرض، فقط رسول بالا، بقیه همه هم عرض. خب آیه 6-13 حفظ برادر. خدا لعنت کنه اونایی رو که امامان حق رو شهید کردن. الهیان و نذاشتن ما بتونیم توی همچین دولت عدلی زندگی بکنیم و امام حق رو به غیبت بردن. خدا لعنت کنه اول ظالمانشون رو تا آخرین ظالمانشون رو. آیه 6-13 حفظ برادری آحاد و اقوام مؤمن در پرتو دوری از قبول رهبری موازی فاسقان و الزام به رهبری الهی رسول خدا بود. ذیل این برنامه چند تا دستور داد. 1. جاهلانه درگیر نشید، درگیری شد صلح عادلانه ایجاد کنید. 2. بد اخلاقی های آشکار رو بذارید کنار. 3. بد اخلاقی های پنهان رو که اونا رو ایجاد میکنه اونم بذارید کنار. تقوا رو رعایت کنید که جز به تقوا هیچ چیزی عامل کرامت شما نزد خدا نیست. یعنی میخوای قاطی آدم باشی، گوش کن به حرف، انجام بده، وگرنه با توهماتت مقام پیدا نمیکنه. آیه 14-18 افشاگری و مقابله با جریان اجتماعی مدعی اسلام و ایمان بود که اون رو هم خدا پاسخ داد. کسی اینجا منتی سر پیامبر خدا نداره، هرچقدر هم که هر کاری کرده باشه. کی منت داره؟ خدا منت داره. پس الکی دین خدا رو عوض نکنید. شما اینجا نیومده چیزی تو دنیا گیرتون بیاد، اتفاقا اومدید چیکار کنید؟ هرچی دارید بدید. این مدل دینداری توحیده عاشقانه رو یا میپذیری نونشو میخوری یا نمیپذیری چوبشو میخوری. درست شد؟ این سوری حجرات ارائه راه حل بحران سیاسی اجتماعی نظام ولایی با تبیین و تثبیت جایگاه رهبری الهی و دفاع از این جایگاه بود. سوره حجرات به شدت به این سوره نیاز داریم برای اینکه بتونیم یار بشیم برای امام زمانمون و دولت عدل الهی رو درک بکنیم انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعل نامن خیر عوان حیوان ساره و المستشهدین بین یدیس. انشاءالله که دل امام زمانمون شاد شده باشه به این جلسه صلوات بفرستیم.